بحث در دوران امر بین نفسیت و غیریت به مقتضای اصل عملی تمام شد. چیزی که باقی مونده است فرمایش مرحوم حسین محمد باقر صدر است در صورت رابعه، در فرضی که وجوبین متماثلین باشند اطلاقا و اشتراطا. مثل این که وقت داخل شده است، وجوب نماز فعلی شده است، وجوب غسل مس میت هم فعلی شده است، نمیدانیم وجوب غسل مس میت نفسی است فی حد نفس واجب است، یا اینکه وجوبش مثل وجوب غسل جنابت غیریه، از بابی که نماز مقید است به غسل مس. در اینجا مرحوم ناینی فرمود که براءت از تقید جاری می شود. مرحوم آقای خویی فرمود که براءت از تقید کمون وجوب غیریست معارضه می کند با براءت از وجوب نفسی و باید احتیاط کرد. در مقام عمل هم مرحوم ناینی هم مرحوم آقای خویی می فرماد هم نماز رو باید انجام داد هم غسل را، چون وجوب هر دو فعلی هست. ولیکن اگر ما براءت از تقید را جاری کردیم، مخیر است مکلف، اول نماز بعد غسل و بالعکس. اما اگر گفتیم براءت از تقید معارض دارد، باید احتیاط کرد. احتیاطش بینه که اول غسل بکند بعد نماز بخواند، یقین به فراغ پیدا می کند. اشتغال و یقینی یستلزم فراغ یقینی را، یقین پیدا می کند که ذمه‌اش بری شد. اگر واجب نفسی بوده آورده، واجب غیری هم بوده خب قبل از نماز آورده دیگه، واجب غیری امتثال کرده. در حقیقت بحث اینه که در این فرض آیا باید مردد رو اول بیاریم، تقید را مراعات بکنیم یا نه. ناینی میگه لازم نیست، مرحوم آقای خویی فرده لازم است. مرحوم آقای خویی که فرمود براءت از تقید معارضه داره با براءت از وجوب نفسی، اینو گفتیم که ظاهرش اشکال دارد. نه، اون در ناحیه مشکوک مردد قطعا باید اونو بیاریم، استحقاق و عقوبت بر ترک او قطعیه. نسبت به تقید مشکوک، مجرای براءت است، مثل صورت ثالثه. اشکالین بود. مرحوم حاسد محمد باقر آمد تقریبی رو نقل کرد که دیروز بیان کردیم. تقریب دیروز تقریبیه که در تقریرات ایشانه. ایشان براءت از تقید را معارض قرار داده با براءت از وجوب نفسی به لحاظ عقوبت زایده. اگر که غسل وجوب نفسی داشته باشد، وقتی هر دو را ترک کنیم دو تا عقاب میشیم، ولی اگر وجوب غیری داشته باشد یک عقاب میشیم. پس ما براءت جاری میکنیم از وجوب نفسی غسل برای نفی عقوبت زایده. اینجوریشون تقریب کرده کلام مرحوم آقای خویی رو، و فارق بین این صورت و صورت ثالثه در همینه. در صورت ثالثه یه عقاب بیشتر نبود، اینجا نه، محتمل دو تا عقاب باشه. اونجا قطعا یه عقاب داشتیم، بیش از عقاب نداشتیم، اینجا محتمل دو عقاب داشته باشیم. براءت از وجوب نفسی غسل مجال داره به لحاظ نفی عقوبت زایده، وقتی تعارض میکنه با براءت از تقید، تعارض کردن، تساقط کردن، باید احتیاط بکنیم. اینو ایشون نمیدونم اینا از کجا آورده، احتمالا بحث کرده، محتمل هست. در اجود تقریرات اینا نیست، اگر نایی که نگاه کردن در محاضرات یه حرفا نیست، ولی ایشون اشکال آقای خویی را بر ناینی اینجور مطرح کرده. بله دیگه، حالا اون آدرس مقرر آدرس داده، تقریب را استاد کرده، ممکنه اینجور بحث کرده که آقا چی میفرمایید اینجور بیان کرد، ممکنه. نه دیگه، به آقای خوبی نسبت میده. خب اینه که بعد آمده فرموده که این فرمایش آقای خویی در فرضی صحیح است، در فرضی صحیح نیست، چنانچه حرف ناینی هم علا تقدیر صحیح، علا تقدیر صحیح نیست. اونی که دیروز گفتیم فردا میگیم اینه، خورده پیش داره، دیروز جای جاش نگفتیم چون اصل بحث پیش داره، یعنی دقیقه ظریفه، بنا باشه که اون دقیقه رو همه رو جمع کنیم، این روش بحث نیست. اینه که گفتیم این رو جداگانه بحث میکنیم، امروز بحث میکنیم. یه حرف نکتداری زده، دقیقی زده، و اون حرف اینه، خوب دقت بفرمایید، در بحث تنجیز علم اجمالی یه کلامی هست، یه مبنایی هست، معمولا اینجور میگن اصولیین، میگن اگر اصول عملیه بر اطراف علم اجمالی تعارض کردن جاری نشد، علم منجزه، باید به مقتضای علم اجمالی عمل بکنیم. ولی اگر اصول تعارض نکردن، در بعضی اصول جاری شد، در بعضی اصول جاری نشد، در بعضی اطراف جاری شد، در بعضی اطراف جاری نشد، اونجا علم منجز نیست، علم انحلال پیدا میکنه. اسم این انحلال را میذارن انحلال حکمی، با اصل منحلش میکنیم، نه با علم تفصیلی به قدر متیقن، شک بدوی در مشکوک، نه. مثلا در مواردی که بعض اطراف علم اجمالی خارج از محل ابتلا هستن، علم اجمالی داری، یا اون کاسه خارج از محل ابتلا نجسه یا این نجسه، ولی چون در او اصل شرعی معنا نداره، میگن اصل دری بلا معارض جاری میشه قاعده طهارت، این علم تأثیر نداره. علم هست ها، حقیقتا هست، یا این نجسه یا با قول همه قدیمی ها عنای پیش ملکه انگلیس از محل ابتلا خارجه. خب اینا معروف بین اصولیینه که انحلال حکمی رخ میده در جایی که اصل عملی در بعضی از اطراف بلا معارض جاری بشه. تا اینجاش بحث نداریم، این اصولین بحث ندارن. خب بحث در صغرای کجاها اصول با هم تعارض میکنن، کجاها تعارض نمیکنن. مثلا اگر از جریان اصول مرخصه، این اصولی که تعارض میکنن همیشه نافیه، یعنی مرخصن نفی تکلیف میکنن، از جریان اصول مرخصه اذن در مخالفت عملیه لازم آمد و شما قدرت بر مخالفت عملیه داشتید، اینجا کلامی نیست، دو تا ظرفه، یا اون نجسه یا این نجسه، قدرت بر مخالفت عملیه داری، قاعده طهارت در او با قاعده طهارت دری تعارض میکنن، تساقط میکنن، علم اجمالی شما منجزه. ولی اگر که از جریان اصول عملیه مرخصه اذن در مخالفت عملیه لازم آمد، ولی شما قدرت به مخالفت عملیه نداشتی، آیا اینجا باز اصول تعارض میکنن یا تعارض نمیکنن؟ مثل باب ضدین، شما علم اجمالی دارید در همین لحظه یا جلوس در اینجا واجب است یا جلوس در حرم مطهر، جمع شما مخالفت قطعیه امکان نداره، بفرمایید حرامه، حرام است یا جلوس در اینجا یا جلوس در اونجا، شما نمیتونی مخالفت قطعیه بکنی، در یک آن نمیتونی در هر دو تا جالس باشی. آیا اینجا میتونه شارع مقدس اذن بدهد که براءت داری از حرمت اینجا، براءت داری از حرمت اینجا، یا براءت ها با هم تعارض میکنن؟ اینجا خودش کلامیه، بعضی ها میگن عیب نداره براءت در حرمتی با براءت در حرمتی تعارض ندارن، اذن در مخالفت عملیهی که قدرت نداری بر مخالفتش قبح نداره. شارع همی رو بگه حلاله، همون رو بگه حلاله، شما که به حرام قطعی نمیفتی. نه، حالا اینجا خودش یکی از جاهای محل کلامه. مرحوم آسد محمد باقر مبناش اینه، اینجا اشاره کرده در شبهه محصوره اشاره کرده، مرحوم آسد محمد باقر مبناش اینه که اصول نافیه در جایی با هم تعارض میکنن و جاری نمیشون که مکلف بتواند در مقام عمل به همه اون اصول استناد بکند. من نمیتونم مستند مخالفت قطعیه را برای مکلف ایجاد کنم، این قبیحه، قبیحه که من اذنی بدم در مخالفت قطعیه که او میتونه به این اذن استناد کنه و مخالفت قطعیه بودی، قبیحه. اما اگر اگر او نمیتونه، شبیه همین حرف میشه که الان گفتیم، اما اگر او نمیتونه استناد به این براءت من بکند، از بابی که قدرت نداره، مثل شبهه غیر محصوره، قدرت نداره همه اینا را مرتکب بشود مستندن بین که من گفتم حلاله حلاله، نمیتونه استناد بکنه. فرموده اینجا اذن در مخالفت عملی عیبی نداره. این مستند درست کردن برای مخالفت قبیحه، نه مجرد اذن در مخالفت. عیبی نداره شارع در شبهات غیر محصوره، اصول با هم تعارض نمی کنن، غیر محصوره تعارض نمی کنن، چون نمی تونه مکلف به همه این اصول استناد کند و مرتکب مخالفت قطعیه بشود. مجرد اذن در مخالفت قطعیه قبح نداره. برای اون مستند درست بکنیم در مخالفت قطعیه قبیحه. ما یک کاری بکنیم که او مخالفت قطعیه بکنه با ما استنادم بکنه به حرف ما، مستندش حرف من باشی، قبیحه. مستند درست کردن برای مخالفت قطعیه قبیحه، نه مجرد اذن در مخالفت قطعیه. اینه که در شبهات غیر محصوره گفته براءت با هم تعارض نمی کنه. پس علم اجمالی در شبهات غیر محصوره منجز نیست، منحل است به اصل مرخص در اطراف. رو این مبنا در اینجا تفصیل داده، بین یک واقعه داشته باشیم یا بیش از یک واقعه. فرموده اگر یه واقعه بیشتر نداریم، اینجا حق با ناینیه، براءت از تقید جاری می شود، براءت از وجوب نفسی هم جاری می شود. این اصول با هم تعارض نمی کنه. به چه بیان؟ فرموده که کی میتوند مکلف به براءت از تقید استناد بکند؟ کی میتونه استناد بکند؟ وقتی که اصل عملو بیاره، اصل عمل که نمازه بیاره. اگر اصل عمل نمازه بیاره، تقید را ترک کنه، اونجا جای استناد داره، بگه من تقید را ترک کردم چون شارع اجازه داده. و اما اگر نماز را از اصلش نیاره، استناد به عقابش قطعیه بر ترک نماز، استناد معنا نداره. خورده ظریفه. استناد مکلف به براءت از تقید در جایی که اون غیر را، اون واجب آخر را که اسمش غیره بیاره، نماز بیاره بدون غسل مس میت، بعد غسل مس میت بکند، اینجا یکی میتونه استناد بکند به براءت از تقید. اینجا یا میتونه احتجاج بکنه به مولا، بگه من تقید رو ترک کردم چون تو گفتی. اما اگر اصل نماز رو نیاره، عقوبت قطعیه، جای استناد نداره. خب حالا که اینجور شد، فرموده پس براءت از تقید در ظرفیه که اصل عمل را بیاورد. خب در جایی که اصل عمل را میآورد، یه عقوبت بیشتر محتمل نیست. یک عقوبت، تعدد عقوبت دیگه معنا نداره. تعدد عقوبت در جایی که هر دو ترک بکند، جایی که یکی غیر را میارد، یک طرف علم اجمالی را میارد و استناد میکند که مجرای براءت است، یه عقوبت بیشتر محتمل نیست، یه عقوبت بیشتر نیست. اون عقوبت هم که بر اثر ترک واجب مردد قطعیه، جای براءت نداره که. اینه که گفته براءت از تقید زاید بلا معارض جاری می شود. مرحوم نایری همین رو ادعا کرد، گفت براءت از تقید اینجا جاری میشه بلا معارض. آقای خویی فرمود که براءت از تقید معارض با براءت از وجوب نفسی. ایشون میگه آقا براءت از وجوب نفسی به لحاظ عقاب دومه، در حالی که براءت در طرف تقید که جاری میکنید عقاب دوم مجال نداره که دوباره براءت دن. همین نکته ظریف شمینه نیستن. کدام را بیاره؟
اگر بخواد نماز
رو
بیاره
اصلا براءت از تقید به نظر ایشان، براءت از تقید جایی وقتی مجال داره که نماز رو بیاره، اونجا براءت از تقید معنا داره. خب در فرضی که نماز را میاره، براءت از تقید جاری میکند، عقوبت بر ترک او عقوبت واحده، اون عقوبت واحدم قطعیه، وجوب نفسی در اون حال براءت نداره، پس براءت از تقید بلا معارض باقی میمونه. تکرارش میکنم، میگه براءت از تقید در فرضیه که اون واجب اون غیر را بیاره، اونجا جا داره که مستندن به گفته شارع تقید را نیارد، وگرنه اگر نماز را ترک بکند معنا نداره که استناد بکنه به براءت، قطعیه دیگه عقوبتش بر ترک نماز، قطعیه دیگه نماز نخونده دیگه. براءت از تقید در فرضیه که نماز را بخواند، در فرضی که نماز را بخواند یک دو عقوبت محتمل نیست، دو تا عقوبت قطعا دیگه نداره. همینم تصدیقش بکنید، اگر این نماز را میخواند قطعا دو تا عقوبت نداره. چرا؟ چون یا اون غسل واجب نفسیه، خب پس یه واجب رو ترک کرده، یا واجب غیریه، بازم یه واجب رو ترک کرده، نماز مع الغسل رو ترک کرده، قطعا دو تا واجب رو ترک نکرده. با آوردن نماز قطعا دو تا واجب رو ترک نکرده، فقط ترک مردد ترک یک واجب است، یک عقوبت دارد، اونم که قطعیه، جای براءت نداره، پس براءت از تقید میشه بلا معارض. اصرار ایشان اینه که براءت از تقید را به لحاظ عقوبت سان دوم انکار بکند. میگه جای براءت از تقید جایی که اصل واجب را بیاری، در وقتی اصل واجب را میاری، غیر را میاری، احتمال تعدد عقوبت نیست تا یه براءت دیگه پیدا بشه با این براءت معارضه کنه. اون قطعی ترکو قطعا از اون جهت مثل نه بنا شد، اون اثری نداره. بنا شد طبق تقریب ایشان، بنا شد براءت از وجوب نفسی به لحاظ عقوبت دوم باشه. میگه به لحاظ عقوبت دوم اگر میخوای براءت جاری کنی هیچ وقت موضوع نداره. به لحاظ چون اون براءت از تقید را که جاری میکنی، او جاش اونجایی که اصل فعل رو بیاری، اونجا جای براءت از تقید داره. وقتی هم که اصل فعل را میاری قطعا دوتا مخالفت نکردی تا براءت به لحاظ عقوبت ثانیه باشه. براءت به لحاظ عقوبت اولام که معنا نداره، چون اون قطعی دوباره. براءت به لحاظ عقوبت واحد قطعی، چون قطعیه مجال ندارد. به لحاظ عقوبت دوم هم چون قطعا یه واجب بیشتر نداره، جا ندارد. وقتی که براءت از وجوب نفسی مجال نداشت، نه برای رفع یک عقوبت نه برای رفع عقوبت زایده، وقتی اون مجال نداشت، براءت از تقید بلا معارض جاری می شود. چی در چی هست؟
اگه دو تا رو ترک کنه بعد دو تا احتمال عقوبت هست، دو تا براءت آقای خوبی گفت جاری میشه از اشکال شما. اما در صورتی که اون غیر رو میخواد بیاره نسبت به براءتی که شاید اون مشکوک ما نفسی باشه، اون احتمالش هست.
نه قطعا براءت نداره اون مشکوک نسبت به عقوبت واحده. یقین داریم ترک عقوبت داره، یک عقوبت رو داره. زائده هم یقین داریم نداره. همین تمام اساس اینه که اون براءت را ذیق کردم. میگه براءت از تقید در فرض اتیان به اون غیره. تا اینو گفت براءت از مشکوک مجال نداره. به لحاظ یک عقوبت قطعیه، یک عقوبتش ترک کنی قطعا یک عقوبت را داری. به لحاظ عقوبت ثانی هم قطع داری نداری. اونو قطع داری، داری یک عقوبت را، براءت معنا نداره. شما الان قسل مست میت نیاری، قطعا یه عقوبتی میاد به گردنت، یا از ناحیه خودش یا از ناحیه نماز مقید. اگرم قسل مست میت را ترک بکنی در این فرض، قطعا دوتا عقاب نداری، قطعا دوتا عقاب نداری، چون فرض نماز را آوردی دیگه، یه تکلیف رو انجام دادی. اینه که ایشان فرموده حق با ناینیه در واقعی واحده. ولی اگر همین واقعت دوتا شد، واقعت دوتا شد، دو روز را حساب بکنید، گفته اینجا علم اجمالی تدریجی اینجا محقق می شود. اینجا براءت از تقید در فرض اتیان به غیر، براءت از تقید در فرض اتیان به غیر معارض است، معارض است با براءت از وجوب نفسی مشکوک در واقعی ثانیه. غسل مسمیت فردا را که میخوای الان براءت جاری بکنی، براءت از وجوب غسل مسمیت فردا او معارضه داره، چون غسل مسمیت فردا را فرض نکرده ای که نمازش خوندی. اون براءت از عقوبت ثانویه مجال داره در او. خوب دقت بکنید، گفته که ما و واضح، ما در مطالعه اولیه گفتیم کجا اینا واضحه، بعد که تأمل کردیم اینا واضحه. براءت از نه همون اگر مفهوم بشه واضحه دیگه، براءت از تقید، ببینید براءت از تقید نماز امروزی به غسل مست میت معارضه داره با براءت از وجوب نفسی غسل میت، غسل مست میت فردا. چرا؟ چون غسل مست میت فردا که در حال ترک نماز هست احتمال عقوبت ثانویه درش هست، براءت در اونجا موضوع داره به لحاظ نفی عقوبت ثانویه. براءت از او تعارض میکنه با براءت از این، علم اجمالی در تدریجیات. یا ترک تقید عقوبت دارد، یا ترک غسل مست میت فردا در ظرف ترک نماز عقوبت ثانویه دارد. براءت از غسل فردا که شاید وجوب نفسی داشته باشد در حال ترک نماز عقوبت ثانویه داشته باشد، او معارضه میکنه با براءت از تقید امروز. علم اجمالی در تدریجیات هم مثل دفعیات منجزه. کدام عقاب زاید؟ کدام؟ در دفعی میگه قطعیه که، پس چی میگفتیم عقاب زاید قطعیه نیست؟ در فرض آوردن میگه نه آوردن که اصلا براءت نداره که ایشون میگه، آقای خویی میگه، ایشان رو میگن، ایشان میگه براءت از تقید در فرض آوردنه، آوردن واجبه. نه در فرض ترک هر دو عقوبت زایده داره، ولی حرفش اینه که در ظرف ترک هر دو براءت از تقید نداری. براءت از تقید منحصره به جایی که بیاری واجب را، اونجا براءت از تقید معنا داره. همیشه یک براءت در ظرف ترک هر دو، یک براءت از عقوبت زایده است، در ظرف فعل این یه براءت از تقید است. حالا پیچش ندید. حالا خب این فرمایشی که ایشان فرموده، خب این فرمایش رو مبنا تمام، ما اشکالی نداریم. اگر کسی بگوید جایی براءت جاری می شود که بتونه استناد بکند، بله حرف درسته، حرف متینه، خوب فکر کرده، خیلی فکر کرده، اما این مبناییه. نه معروم آقای خوی میگه ما به اون چه کار داریم؟ مجرد اذن در مخالفت عملیه که شما قدرت بر اون مخالفت داشته باشی، حالا قدرت نداری اونم میگذاریمش کنار، اذن در مخالفت قطعیهی که قدرت بر اون داری، این اذن قبیح هم ربطی به استناد نداره. ما حرفمون اینه که ظاهر کلام مرحوم آقای خویی اینه که ما میگیم فرمایش ایشون را دلیل بر ردش نداریم، شاید مذاکره کرده، شاید آقای خویی همینجور بیان کرده، ولی ظاهر اجود و ظاهر محاضرات ادعای ما اینه که اینه که ما میگیم، نه اونی که ایشان معنا میکنه. طبق مبنای آقای خویی که استناد را لازم نمی داند، حرف مرحوم آقای خویی اینه. مرحوم آقای خویی می فرماید که ما علم اجمالی داریم یا وجوب غسل نفسیه یا غیریه. غیریه یعنی تقیدش، تقید نماز وجوب نفسی داره. این از عبارات در میاد. وجوب غیری خودش مجرای براءت نیست. وجوب غیری که استحقاق عقوبت نداره. نه، دو طرف علم اجمالی ما اینه، یا این نفسن وجوب دارد یا تقید نماز به این وجوب نفسی دارد. تقید هم وجوب نفسی داره دیگه، جزء تحلیلیه. حرف مرحوم آقای خوینه که این علم اجمالی منجزه. چرا؟ چون شارع نمیتونه هم اذن بدهد در مخالفت، نمیتونه اذن بدهد در مخالفت واجب نفسی، بگه این میتونی این واجب نفسی که محتمله غسل مس میت را ترک بکنی، هم بگه میتونی ترک بکنی نماز مقید به غسل مس میت را، اذن بدهد در ترک تقید. این اذن در مخالفت عملیه. من هم تقید را ترک بکنم هم این واجب نفسی را ترک بکنم، یقین پیدا میکنم یه تکلیف را مخالفت کردم. تکلیف عقوبت زایده نه، یه تکلیف را ترک کردم. تو ذهن ما اینه که نیازی به عقوبت زایده نداریم، علم اجمالی داریم بین دو تا وجوب نفسی، وجوب نفسی غسل، وجوب نفسی تقید. اگر در هر دو براءت جاری کنیم، اذن در مخالفت عملیه است. اذن در مخالفت عملیه قبیح است، کاری به استناد را مبنا را قبول نداره. مجرد اذن در مخالفت عملیه قبیح است. وقتی قبیح شد، اصول با هم تعارض می کنن، تساقط می کنن. تمامش بکنم. ممکنه این سوال پیش بیاد، فما هو الفارق بین این فرض و صورت ثالثه؟ ما فارق را به تقریب ایشان دیروز بیان کردیم. حالا که میگیم تقریب ایشان، ظاهر کلام آن آقای خویی نیست، الله اعلم، ولی ظاهر کلام آقای خویی اینه و بین این فرض و صورت ثالثه فارقش اینه. فارقش اینه که در صورت ثالثه تقید طرف علم اجمالی نبود. همین تازگی گفتیم براءت از تقید بعد از فراغ از اصل وجوبه. ما اصل وجوب رو شک داریم. در صورت ثالثه دو طرف علم اجمالی ما، دو طرف علم اجمالی ما وجوب نفسی و تقید نیست. دو طرف علم اجمالی ما یکی وجوب نفسی اینه، یکی وجوب نفسی مقیده. اصل اون وجوب مشکوکه، اصل اون وجوب مشکوکه. اینجا بود که مرحوم نا آقای خوی آمد گفت اینجا علم اجمالی انحلال پیدا میکنه، ما اصل بلا معارض داریم. درسته که یه طرف شک ما وجوب نفسی اینه، ولی چون یقین داریم به ترک این عقوبت میشویم، این براءت نداره. اما وجوب، وقتی در وجوب نفسی براءت جاری نشد، در وجوب نفسی مقید نه تقید، در وجوب نفسی مقید اصل بلا معارض جاری می شود. شک در اون صورت ثالثه اینجور بود، من اصلا شک دارد که آیا نماز مع الوضو واجب است یا واجب نیست، مشکوکه. براءت میگفت نماز مع الوضو واجب نیست. پس اینار چی میگفتیم؟ برای همین میگفتیم دیگه. فارقش اینه که اینجا هر دو طرف دو تا نفسیان که سیانن، استحقاق عقوبت بر هر کدام از اینها محتمله. اگر غسل مست میت وجوب نفسی داشته باشد، غسل مست میت استحقاق عقوبت دارد. اگر تقید او، اینجا اصل وجوب محرزه ها، صورت رابعه داریم صحبت میکنیم، اگر تقید هم اخذ شده باشد، ترک تقید استحقاق عقوبت میارد. سیانن هم وجوب نفسی مجرای براءت است، هم وجوب تقید مجرای براءت است. به خلاف اونجا تقید مجرای براءت نیست، اونجا تقید در جای مجرای براءته که اصل وجوب محرز باشه، اصل وجوب محرز نیست. اونجا اصل وجوب مقید طرف علم اجمالیه، یا این وجوب نفسی داره، وضو وجوب نفسی دارد، یا نماز با وضو وجوب نفسی دارد. وقت مرحوم آقای خوی میامد میفرمود که وجوب نفسی را که نمیتونی براءت جاری کنی، خاصیت نداره براءت از وجوب نفسی، این خاصیت نداره، این باید قطعا بیاریش، خاصیت نداره. که میگه براءت اونجا مجال ندارد، براءت از وجوب نماز مع الوضو بلا معارض جاری می شود. اما اینجا دو تا واجب نفسی هن، هیچ ترجیحی نیست، دو تا واجب نفسی هن، هیچ ترجیحی نداریم. گفته کما و واضح هن، اصلا واضحه که اینجا ما علم اجمالی داریم، دو طرف داره، هر دو طرفش واجب نفسی هن، ترجیحی نداره، براءت ها با هم تعارض می کنه، علم اجمالی در اینجا منجز است و در اونجا منجز نیست. حاصل الکلام، تلاشی که مرحوم آسد محمد باقر کرده است، رو تقریبی که از کلام مرحوم آقای خوی کرده است بر مبنای خودش تمامه، ولیکن ما اصل تقریب را هم منکریم، میگیم ظاهر کلام خوی نیست و مبنا را هم که براءت در فرض استناده را ما منکریم. فرمایش مرحوم آقای خویی که فرموده براءت از وجوب نفسی معارضه داره با براءت از وجوب نفسی تقید، حرف تمامیه و اشکالش بر مرحوم ناینی وارده، بلا فرق بین این که واقع واحده باشد یا متکرره باشد. فردا انشاءالله بحث میکنیم آثار وجوب نفسی و غیری، از کفایه بحث میکنیم. ملاحظه بفرمایید.